بهره ور به خلق خوش مصطفی شبیه از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور به خلق خوش مصطفی
شریف. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اکفنی ما یشغلن الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر ولا تفتنی بالبطر. اگر نسخه دعای شریف ولا تفتنی بالبطر باشد، معناش این که وقتی غنای مال و وسعت رزق به من دادی طوری نشود که طغیان برای من پیدا بشود و به دنبال داشتن مال سرکشی هایی داشته باشم که نافرمانی تو هست. هستند افرادی که وقت خدای وسعت بهشون داده است در مصرف مال یک طغیان هایی دارند که انسان مردود می شود. دوتا تمر همین تازگی ها در دنیا فروش رفته 600,000 دلار. 600,000 دلار فقط یه نفر بوده دو تا تمر خرید، تمر کهنه هست مال فلان سال، 600,000 دلار. خب به نمونه هایی که افرادی که ثروت دارن و طغیان برای اونها پیش آمده از انجام میدن. حالا این یه طغیانیه که دیگه ممکن است خطرهای همراه نداشته باشد، ولی پناه به خدا اون وقتی که مال در راههای مصرف بشه که برای جامعه برای مردم مستقیمن هم خطر داشته باشد. پس باید دعا کرد که خدای وقتی وسعت رزق میدهی دیگه من گرفتار طغیان از ناحیه مال نشوم. و اگر نسخه دعا ولا تفتنی به نظر باشد، اگر که نسخه اینطور شد چند جور بزرگان معنا کردند. یک معنا این هست که خدایا مرا عذاب به انتظار کشیدن مکن. اینطور نباشه که در اثر تهی دستی هر لحظه در انتظار باشم که کی وسعت میرسم، کی درهای رزق بروی من گشوده میشود. خود این انتظار یک درد هست. از خداوند عالم خواسته شده که خدایا غنا بده، وسعت رزق بده تا عذاب انتظار کشیدن نداشته باشه. معنای دیگری که شده است که حالا محل بحثمون انشاءالله این احتمال هست اینه که خدایا مرا در فتنه و زلال و عذاب مینداز به نگاه کردن به خانه های پر جلال مردم دنیا، به مرتبه‌های بسیار پر شکوه مردم دنیا و لباس و پوشاک های اونها. یعنی که از بیچارگی های بشر اینه که با نگاه، با چشم، وقتی که به روزت به ناویه تاقه ها، حسره ها، لباس های بسیار پر جلال و مرتبه ها فریب میخوره، حسرت و غصه از نداشتن خودش براش پیش میاد، نارضایتی از خداوند عالم برای انسان جلو میاد، بعد ممکنه دست به خیلی از کارهای خطرناک هم بزنن. امام علیه السلام از خدا درخواست میکنه که خدایا این فتنه برای من پیش نیاد، این عذاب برای من پیش نیاد. فتنه گاهی به معنای عذاب هست، گاهی به معنای آزمایش و امتحان هست، معانی دیگر هم داره. معنایی که در اینجا ذکر شده است اینه که عذاب نکن مرا، در زلال و گمراهی قرار مده مرا به وسیله نظر کردن و نگاه کردن. مسئله نگاه به جلال و شکوه مردم دنیا یک اثر طبیعی دارد، در صورتی که انسان تربیت طبیعی دینی نداشته باشد. ملاحظه فرمایید آیات شریفه قرآن مجید در همین مسئله نگاه به زخارف مردم دنیا و شکوه و جلال فریبنده دنیا چه آیات گرانقدری نازل فرموده است. در سوره مبارکه قصص آیه شریفه 79 می فرماید فخرج علی قومه فی زینته. آیه شریفه در ضمن داستان قارون طاغوت زمان جناب موسی علیه السلام هست. یه وقت قارون ثروتمند عیاش مطرب با زینت فراوانی که از نظر مرکب و جلال داشت و همراهانش آمد عبور کرد، عبورش افتاد به مردمی که نشسته بودند. فخرج علی قومه فی زینته. اما حالا قدی دیدم یه عده اونجا فقط نگاه کردند و دیدم حال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. اون مردمی که تربیت نداشتند و همه هدفشون دنیا بود اما نداشتند، اونها یه مرتبه گفتن کاش ما هم مثل قارون بودیم، کاش ما هم این جلال و شکوه را داشتیم. این طبیعی کار هست، چشم میبینه دل یاد میکنه، به دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد. خب در این آیه شریفه این جریان را ذکر فرموده، بعدش می فرماد ذکال الذین اوتوا العلم. اما اونهایی که مرکز علم بودن، آگاهی و اطلاع داشتن که غیر از این دنیا جای دیگر هم هست، هدف دیگر هم برای بشر هست، ارزش های بالاتر هم هست. و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. چطور این همه خیره و دلداده زخارف دنیای قارون شدیم؟ ثواب الله بهتر از اینها. اما لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. این اثر طبیعی پیغمبر عظیم الشأن اسلام که تحت تربیت خدای متعال هست در آیات شریفه قرآن چند بار مورد نهی قرار گرفته است که نکند نگاه بکنی، نکنه به زخارف مردم دنیا نظر بیفکنی و چشم بدوزی. البته پیغمبر عظیم و شأن اسلام چون در تحت تربیت الهی و ملائکت الله هست نمیدوزه، برای خاطر همین تربیت هایی که شده در سوره مبارکه طه در آیه شریفه 131 اونجا می فرماد که ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرة الحیاة دنیا لنفتنهم فیه. می فرماد چشمت ندوز به طرف متاع دنیا که داده ایم به گروهایی از مردم دنیا، به زهره و زخارف دنیا که به گروهایی داده ایم. ولا تمدن عینی الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرة الحیاة دنیا لنفتنهم فیه. در سوره مبارکه هجر آیه شریفه 88 اونجا می فرماید لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم. این که خدای متعال حتی شخص اول جهان نهی می کنه که نگاه نکن، این برای خاطر که خیلی وقتا بشر از همین ناحیه فریب میخوره اگر اسمت الهی و حفظ الهی نباشد. در روایاتی که از خاندان اسمت و طهارت به ما رسیده است به خصوص این نکته درش منعکس شده است. حدیث شریف 15 بهار بخش 4 هست صفحه 146 بهار قدیم، اونجا روایتی از حضرت صادق علیه السلام هست که حضرت رسول خدا طبق این روایت نقل فرموده و امام صادق از رسول خدا نقل کرده است. و من رما به بصره الی ما فی یده غیره کسر هم. وقتی که همین آیه شریفه سوره مبارکه هجر نازل شده است رسول خدا این مطلب را فرموده، حدیث مفصل‌تر هست قسمتش را من می‌دونم. من رما به بصره الی ما فی یده غیره کسر هم ولم یشف غیره، کسی که چشم بیاندازد به طرف اون که در دست مردم هست این غصه زیاد میشه، همیشه غصه خار هست. ولم یشف غیده و علاجی برای خشم خودش هم نکرده، نمیتونه علاجی بکنه که حالا خشم براش پیش آمده که چرا من ندارم. این یک حدیث شریف. حدیث شریف دیگر داریم اللحظ رائد الفتن، نگاه حاسد فتنه ها هست. اللحظو رائد الفتن از حضرت علی علیه السلام هست، کتاب شریف مستدرک الوسائل اونجا در باب نکاح راجع به حرمت نظر که بابی هست هم در وسائل هم در مستدرک. این روایت و روایتی که بعد میخونیم هر دو اونجا هست. اللحظو رائد الفتن یعنی نگاه حاسد فتنه ها، برای انسان فتنه ها میاد. و همینطور با حضرت علی علیه السلام فرموده است العینو جاسوس القلب، چشم جاسوس قلب هست یعنی گزارشگر هست، هر جای چیزی میبینه گزارش میده و قلب رو متوجه میکنه. العینو جاسوس القلب. در حدیث شریف دیگر هست که اونجا میفرماید کسی که نگاه بکند برای او همیشه یک حالت نارضایتی تا حالت سحر هست. حالا علی حاله اون آیات شریفه، این هم روایاتی که در ذیل این آیه شریفه عرض کردیم، اینا همه یک واقعیت را به ما متوجه میکنن و اون اینه که با نگاه انسان ممکنه فریب بشه. ولذا امام علیه السلام از جمله درخواستشونه که ولا تفتنی به نظر. حالا به مناسبت این بحث، یک بحث قرآنی زنده آموزنده برای هممون عرض میکنیم که ان شاء الله برای هممون مفید باشه، و اون بحث قرآنی اینه که دنیا چی؟ بسیاری از موارد زخارف دنیا چی؟ شناخت قرآنی نسبت به بسیاری از زخارف دنیا چی؟ این یک بحث. بحث دنیوم اینه که وقتی که شناختیم ماهیت بسیاری از زخارف دنیا، راه تشخیص قسم خوبش و قسم بدش چی؟ بحث سیوم از نظر قرآن مجید اینه که ما چکار بکنیم که این روحیه را داشته باشیم که بتونیم خودمون را از نگاه کردن به زخارف بد دنیا کنترل بکنیم و نگاه نکنیم، دل داده نباشیم. این سه تا بحث. اما بحث اول، شناخت ماهیت بسیاری از زخارف دنیا. آیه شریفه سوره مبارکه توبه تصریح می کنم که در بعضی از موارد هم که زخارف دنیا، مال دنیا، فرزندان دنیا، اینا عذاب هستن، شکنجه الهی هستن. یعنی همون وقتی که مال هست، همون وقتی که نسل فراوان هست، خدا داره عذاب میکنه، شکنجه میده یه احترام با همین، اما خودشون متوجه نیست. و این خیلی مطلب عجیبی هست که قرآن مجید این رقم تصریح بکنه. در سوره مبارکه توبه آیه شریفه 55 میفرماید فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا و تزهق انفسهم و هم کافرون. جلو این آیه شریفه بحث منافقین و مردم دو چهره و اونهایی که خطرها همیشه برای اسلام داشتن هست، و فلا تعجب که میخواد بیان بکنه که پس اگه اینها این همه خطر دارند و بد هستن، چرا این همه مال دارن؟ چرا این همه نفس و ذریه و زخارف دنیا دارن؟ میفرماد فلا تعجب. یه وقت نکنه که این دل دادت بکنه، تو را به اعجاب در بیاره، خوشت بیاد اموال اونها، اولاد اونها. نه، اینطور نباشه. چرا؟ چون خدا میخواد با همینها اونها را عذاب بکنه در دنیا، غیر از مسئله آخرت، غیر از عذاب آیندشون. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات دنیا، همین حالا داره عذابشون میکنه. انسان تو خوشی غرق باشه، انسان توی پول غرق باشه، هر چه بخواد فراهم باشه براش، شبهاش اونطور در عیاشی، روز اونطور در وسعت، این عذاب هست. چطور عذاب هست که خداوند میفرماید انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات دنیا؟ عذابش برای خاطر اینه که هر چه بشر ارتباطش با خداوند قطع بشود، این عذاب. سعادت بشر در اینه که رابطهش با اونجا قوی باشه. هر چیزی که سرمایه قطع پیوند و رابطه انسان با خدا شد، این براش عذاب. اما عذابیه که صدا نداره، عذابیه که رنگ نداره، حالا خودش متوجه نیست، و این بدترین عذاب ها هست. یه وقت خدا مخواه عذاب بکنه یکی را سیلی بهش میده، یه مشکل و سختی براش پیش میره که متوجه بشه این خودش نعمت عذاب و انتقام به یه شکل خود اینا خواسته برای انسان پیش بیاد که آدم بیدار بشه، این در عین حال خودش بود. در اول دعای ابی حمزه هست، حضرت سجاد اونجا به خدا عرض میکنه الهی لا تعذبنی به عقوبته. یعنی بعضی وقت هست که بشر با عقوبت ادب میشه، خب یه عقوبت میاد، یه مشکل میاد، حالیش میشه، ادب میشه و برمیگرد. ولی پناه به خدا از اون وقتی که انسان سر و کارش به جایی رسیده باشه که با عقوبت هم نمیشه ادبش بکنه، با عقوبت هم نمیشه پرورشش میده، اون وقت هست که به یه شکلی عقوبتش میکنن که خودش هم متوجه نیست. اون وقتی که رابطهش با خدا داره خرق میشه، خرق میشه، هر لحظه داره بیشتر خرق میشه، اما خودش هم خیال میکنه که در رفاه داره قرار میگیره، در آسایش و خوشی داره قرار میگیره، خدا نعمت داره در اختیارش میگیره. اینه که میفرماد انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. و در سوره مبارکه طه هم که آیه شریفه را خوندیم، نکته ذیل آیه را متوجه بودید و باشید، میفرماد ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیه. لنفتنهم فیه، این لنفتنهم فیه یعنی شکوه و جلال های مادی که بهشون دادیم به دفعه که عذابشون بکنیم تو همین میخواییم فتنه براشون پیش بیاریم. یه معنای لنفتنهم در این آیه شریف هم همون لنعذبهم هست که در سوره توبه هست. لنفتنهم فیه این یک شناخت که قرآن مجید این فرهنگ را میخواد بین ما گسترش بده که در این عالم زخارف و زینت هایی هست که عذاب هست، شکنجه الهی هست، بیدار باشید. اما بحث دنیا، همه زخارف دنیا اینطوره، هر جای شکوه و جلال دنیوی اینطوره، نه اینطوره نیست. پس از کجا بشناسیم که اون نوعش یا اون نوعش هست؟ قرآن مجید برای ما هر دو نحوش را بیان کرده. در سوره مبارکه انعام می فرماید که فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. خیلی توجه بفرمایید برادران عزیز، ببینید قرآن مجید چه رقم بیان میکنه. در آیه شریفه 44 انعام میفرماد فلم ما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. یعنی وقتی رها کردن، فراموش کردن اون که انبیا بهشون تذکر داده بودن، دین و خدا و تعلیمات انبیا رو رها کردن، ما چه کار کردیم؟ ما ریشکنشون کردیم، ما عذاب برشون نازل کردیم، گاهی بوده البته. ولی این آیه یه مطلب دیگری میفرماد، میفرماد وقتی که فراموش کردن، رها کردن اون تربیت انبیا را، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما درهای هر گونه نعمتی برشون باز کرد، همه چی نان هر چی بخواید هست، پول هر چی بخواید هست، صنعت هر چی بخواید هست، جلال و شکوه دنیا هر چی بخواید هست، علم مادی هست، علوم مادی هر چی بخواید هست، هر چی بخواید. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، اما یک چیز ندارن، منهای یک چیز، منهای خدا، منهای تعلیمات انبیا و دین، این نیست دیگه، همه چی نیست. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا. حالا دیگه خیلی شاد خرسند که همه چی داریم، اخذناهم بغتة، نا لذا هم مبلسون. مبلس اون کسی هست که خشک زده، حیرت زده، زبان بسته ایستاده باشه و ندونه چه بکن. وقتی بره انسان یه حالت پیش بیاد که اون قرد فکرش متوجه بشه که ندونه چه بکنه، حرف ندونه بزنه، حرکت هم ندونه بکنه، خوش زده ایستاده میشه. فعضا هم مبلس بید. اون وقت این حالت برشون خدای نخواست پیش بید. خب این یک نفر نشانه این که خدای نخواست مالی شکوه و جلالی از زخارف دنیا بده عذاب الهی هست چه هست؟ اینه که نسو مازد که روبه انسان وقتی حساب میکنه میبینه پیوندش با خدا قطع شده یا پیونده یه جامعه با خدا قطع شده، اما همه چی هم دارم. اما در سوره مبارکه اعراف اونجا آیه شریفه دیگر هست، آیه 96 اونجا می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. می فرماید اگه مردم این آبادی های زمین ایمان بیارند و دارای تقوا باشند، این دوتا عامل را داشته باشند، پیونده با ما داشته باشند، لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، برکات آسمان، پرورش های معنوی مثلا، پرورش های مادی و برکات مادی از آسمان به همین طور از زمین، هر برکاتی که زمین برکات مادی برشون باز میکنیم. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. بعده الهی وقتی این دوتا آیه بسرد کنار هم، زخارف و شکوه و جلال اگه در یه جایی باشه یا انسان خدا به خودش داده باشه حساب بکنه، اگه اون باشه خدای نخواسته که رابطش با خدا قطع دنبال طغیان و سرکشی و گناه و خدا داره میده، اون استدراج، اون عذاب. ولی اگه نه میبینه پیوندش با خدا برقراره، از این ناحیه داره به دستش میده وقتی بین خود و خدا حساب میکنه. این برکات من السماء والارض، برکات تعبیرم نفرموده که لفتحنا علیهم کل شیء، اینجا اسمش میشه برکات، یعنی همه چی که هست با برکت هم هست، نه این که صرفا یه امور مادی که این زود هم تلف بشه، نه میمونه بقا. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. این دو تا شناخت از نظر آیات شریف. اما حالا چه کار باید کرد که خدای متعال انسان را تقویت کنه، تأیید کنه که چشم ندوزه به زخارف دنیا و مردم دنیا و بیدار باشه؟ این چراهی داره در آیات شریفه قرآن. همون خدایی که به پیغمبر می فرموده ولا تمدن عینیک، دو راه هم برای خاطر تقویت این که چه کار انسان بکنه که بتونه نگاه نکنه بیان فرمید. یک راه نظر به این که من چه دارم، توجه به این طرف داشته باشه، برگرد خودش را حساب بکنه که خدا به من چه داده. حالا من ندارم اون زخارف ظاهری را ندارم، اما چه دارم؟ نظر به جهات مثبتی که هر کس داره، هر کس خدا یه جهت مثبتی بهش داده، یعنی یه چیزی داره که خیلی ارزشمند. اگه انسان بررسی بکنه هر مردی، هر زنی، هر جوانی، هر پیرمردی یه چیزی داره که خیلی قیمت، این رو باید حساب کرد، پیداش کرد. وقتی هر کس حساب کرد و پیداش کرد، این دیگه حسرت نمیخوره که چرا من خدا چیزی رو ندارم. آیات شریفه که راجعه به این جهت هست، یکی در همین سوره مبارکه هجر که آیه 88ش فرمود لا تمدن عینه، قبلش که آیه 87 هست اونجا می فرماید ولقد آتینا تسحب ام من المثانی و القرآن العظیم پیغمبر اکرم را به دو نعمت، که دو نعمت یکیش هم در ضمن دیگری هست، یعنی نگاه کن چه داری؟ سوره الحمد داری، لقد آتیناک سبعا من المثانی، مثانی یعنی قرآن. چرا بهش گفته میشه مثانی؟ اون حالا جای دیگری بحث میشه، مثانی حالا بالاخره یعنی قرآن. لقد آتیناک و لقد آتیناک سبعا من المثانی، ما هفت آیه به اد دادیم از قرآن، سوره مبارکه الحمد. اسم سوره مبارکه الحمد سبع مثانی، یعنی تو این را داریم. این خیلی عنایت هست که خدای متعال بخواد بیان بکنه که چه به ات دادیم. وقت بفرما سوره الحمد اینه که کسانی که اهل قرآن هستند و با واقعیات قرآن بیشتر سر و کار دارن، اونا حتی بسم الله سوره مبارکه الحمد در بارشون نقل شده که براشون کلید بسیاری از مشکلات بوده. بسم الله در روایات داره اگه بر مرده کسی بخواند سوره الحمد و زنده بشه جای تعجب بود. البته اون اعتقاد کامل در اینجا نازل بود، بلقد آتینا که سبعا من المثانی و قرآن العظیم. ما قرآن را به تو دادیم. بزرگان اهل تفسیر فرمودند برای اهمیت سوره الحمد همین بس که تمام قرآن خداوند یه طرف ذکر فرموده، سوره الحمد در اینجا یه. این معنای اینه که خدای متعال اول توجه میده پیغمبر اکرم که چه داری؟ اون وقت میفرماد لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجم منه. حالا برادران عزیز، هر کس در خودش حساب بکنه ببینه چه نعمتی خدا بهش داده که خیلی ارزنده است. بین تمام شما برادرها استعدادهای مختلف هست. یک کسی حافظه قوی داره، یک کسی ذوق فقاهت داره، یک کسی ذوق تفسیر داره. نگاه کنید اونی چی دارید. وقتی تشخیص دارید که چی دارید، دیگه همون را بگیرید و دنبال همون کار کنید. و به طور مسلم خدای متعال در این رشته ها به هر یک از شما یکی از این نعمت ها را داد. این یک راه که توجه به این که من چرا. و راه دیگر که باز دستور به خود پیغمبر اکرم هست، اون اینه که دستور مبارکه کهف اونجا می فرماید آیه شریفه 28 وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دستور دویم و راهنمایی دویم معاشرت با صلحای مستمند است. صلحای مستمند یعنی اونایی که صالح هستن، تربیت یافته هستن، هدفشون خدا هست در زندگی، اما از نظر معیشت یک کمی مستمندن، ضعیف هستن. قرآن مجید به پیغمبر اکرم که دستور داده ولا تمدن عینی الی ما متعنا، از این طرف هم با این تیپ ها هم را بس بر نفسن. یعنی ولی اون مشکله، ولی اون سخته که انسان معاشرت شب و روز با این گروه و این طبقه باشه، اما این زحمت رو به خودت بده، این حالت کنترل رو به خودت پیش بیار. بس بر نفسن مع الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی، اینو صبح شب در اوقات مختلف یاد خدا هستن. یوریدون وجهه، یاد خدا هم که هستن، نه که کلب و کلاه خدای نخواسته باشه، نه، واقعا او را میخوام. یوریدون وجهه، او را فقط میخوام. ولا تعد عینا که انهم، چشمت را از اینا برنگردون به طرف دیگران که تورید و زینت الحیات دنیا. برای رسیدن به زینت حیات دنیا از اینا بخوای صرف نظر بکنی، خدایا به آبروی محمد و آل محمد همه ما را آبرومند دنیا و آخرت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
Oh.